بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند صحبت‌های استاد علی اکبر رائفی پور در اختتامیه اولین مسابقه بین المللی خلافت صهیونی 21 بهمن ماه 1395 تهران سالن رفاه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب و احترام خدمت شما و تبریک ایام دهه فجر. من تشکر میکنم از برادرم رای احسانپور و حاجای احمدی روشن که تشریف آوردن در این مراسم و منور کردن جلسه ما رو. اصفهانی ها کلن نمیدونم باشون سر کله زدید یا نه، طناز هستن الحمدلله. و اصلا نمیدونم چقدر میشه گفت برخی از خصلت ها رو به برخی از مناطق کشورمون نسبت داد، منتها شاید من بتونم خوب اینو قیاس بکنم چون شهرهای مختلف زیاد رفتم، مناطق مختلف. اصفهانیا تنازن و خیلی هم جوابا سرزرب تو آستینه، یعنی سرزرب، یعنی اصلا یه ثانیه نمیگذره میبینی بله گذاشتن تو کاست. به قولی من خاطرم هست یه همسایه داشتیم، چون من پدرم نظامی بود، همین کوی زینبی تهران رو میشستیم، یه همسایه داشتیم که بعد از جنگ اینا رفتن اصفهان و پدرشون در واقع اولین تیمسار بعد از انقلاب بود، یعنی اولین کسی که در واقع درجه تیمساری گرفت، الان میگه امیر. ما بعد از سالها بلند شدیم رفتیم اصفهان دنبال اینا میگشتیم، گفتیم پیداشون کنیم. قبلا یکی از در واقع اقواممون بهشون سر زده بود. قدیما اینجوری بود که همسایه‌ها میذید با فامیلای هم آشنا میشن، مثلا پسرخاله ما میومد خونه ما با اینا مثلا رفیق شده بود، یه آدرسی داشت و درست حسابم یادش نمونده بود و به این زنگ زدیم و گفتش که عین اون فیلمه بود، الو الو من جوجو هم، عین همون آدرس داد به ما. میره اونجا برق برق میزنه و یه گفت یه میدونی بود تو مایه های تقس. این تقس تو ذهنش مونده بود، حالا تقس چیه چی چیه آه. بعد خدمت شما عرض بکنم که یه شهر بازی هم بود، بعدش انقلاب. ما چجوری پیدا بکنیم؟ ما اونجا در واقع مهمانسرایی که بودیم اون یه هفته که اصفهان بودیم، سرا حکیم نظامی، چهارا حکیم نظامی، هم سرا حکیم، هر دو تاش هست. ما محله است، من میومدم زنگ میزدم به 118 میگفتم من با فامیل فلانی کار دارم با این آقا که این دور این محدود است. حالا فرزن فامیل ایشون را نمیخوام اسم ببرم، از فرزن فامیل ایشون حسینی بود. بعد من گفتم حالا یه اسم خاصی هم بودا، گفتم که آقا، گفتم چون خاصه لابد اینجا کمه دیگه، الان مثلا میگم من 100 تا دارم بعد میگم فلان جا راحت پیدا میکنم دیگه. گفتم که آیا حسینی، مثلا حسینی خیلی زیاده، اون خیلی خاص بود فامیل. گفتم مثلا آیا احسانپور، اونم زیاده، آخه اون همینجوری گفتش که با پسوند بدون پسوند 13,000 تا داریم. گفتم یا امام زمان کی میخواد پیدا. گفتم ببین آقا یه جایی بوده یه میدون تقسه. گفت نداریم. گفتم شهرباز. گفت ما دو تا شهرباز داریم چی؟ حالا بعدها من میرفتم اطلاعات کسب میکردم، به روستر میکردم اطلاعاتمو میوادم، خدا شاهده مثلا زنگ میزدم میگفت تویی؟ اون یارو منو میشناخت. بعد بنده خدا یادم یه خانومی بود پشت تلفن گفتش که اگه جای چیزی ندارید بیاد منزل ما. گفتم نخوی اصفهانی دعوتت بکنه؟ اصلا من ترسیدم، گفتم نقشه یه چیزیه، خب مگه نه خب بریم اونجا چیکار. خیلی جالب بود که این رندومی هم بخوای حساب بکنیم، من چقدر زنگ زده بودم دوباره گفت توی شناخت منو، گفتم پیداش نکردی؟ گفتم نه. خلاصه از همین تقچیه و اینا فهمیدیم که اون سال یه دونه شهر بازی چیزی اونجا بوده که در واقع مستقر نبوده، یه چند سال اونجا بوده، بعد جمعش کردن دوباره بردن اون در اومد. خلاصه بعد دیگه من تماس گرفتم کنار در واقع 33 پل بودیم، من به دو تا به قول احسانپور مثلا رسیدم تو اون منطقه، اومدم زنگ بزنم سکه برداشتم من توی صف وایستادم، یکی از این شماره بود 6 داشت و همون درسته بود، یعنی آخر بالاخره پیداشون کردن. به شما بگم ما رفتم خونه اصفهانی‌ها یه هفته اونجا بودیم، همون روز آخر رفتم اونجا. خب خدمت شما عرض بکنم همون شماره درسته مال ایشون بود در واقع. رفتم شماره بگیرم دیدم 6ه، این تلفن نمیگیره. شانس خدا وکیل نگاه کنید، دو تا هم 6 داشت. هی نگاه کردم ای داد و بیداد. بعد آره خدا هم با شماست که مهمونی ندید آخه. بعد یه اینوری کردم اونوری کردم، گفتم دیدم یه نفر پشت سر من وایساده بود، این 10 تومانی رو اینجوری مثل اسکروچ اینجوری میریخت تو دستش بالا پایین میکرد و بعد گفت نمیگیره. گفتم نه، گفتم شیشش خرابه، شانس ما اینم شیش داره. اون یکم زنگ زدم شیش نداشت، گفت نه ما نیستیم. بعد گفت عوضیش دوتا سه بگیر. من خیلی سنگین برامد، یه هفته گشتم یارو پیدا کردم اون یه دونه شماره. بعد آره جوابا خلاصه میخوام بگم سرزرب و بداهگو هن الحمدلله دقال اسمان. من زیاده میخوام مصدهتون بشم، یه نکته خیلی کوتاه دو سه تا نکته عرض بکنم. اول اینکه همونطور که برادران زرجان لطف فرمودن و اشاره کردن، ببینید من دغدغم اینه که ما اگر میخوایم توی حوزه دشمن شناسی باشیم باید اصولی باشیم. یه آدم انقلابی به قول آقای احسانپور قشنگ فهمیدم همش ما رو با اخم و تخم و نمیدونم چه چیزا میخوام بشناسن، نه این نیست. خب این شوخیه جنگ که ایشون در واقع طرف فرمودن چند تا یه مدتی بوده نشریه بوده کتابچه میاد به عنوان خمپاره اصلا آدم میخون خدا وکیلی. من بعضی وقتا دورین مخفیای خارجی‌ها نگاه می‌کنم میگم چقدر جنبه دارن، ما باشیم میزنیم زیر گوش یارو، بچه سکته نمی‌کنن. مثلا یه تازه یه دونه دیدم توی مترو زامبیا رو ریختن با چه برنامه ریزی و اصلا چیزی. خب بعد من با خودم اینجا میگم باور کنید شما جنبه شوخیای زمان جنگ رو وقتی نگاه می‌کنید اصلا کپ می‌کنید، میگید این چقدر با جنبه بوده طرف یه همچی شوخی باش کردن مثلا بهش بر نخورده از یعنی عقرب انداختن تو پوتین یارو پاشو زده رفته بدبخت رو به موت بوده حساسیت جدی داشته به سم عقرب و نمیدونم نکنی چند تا از همین بعد جان بازامون نگیم شاید و خطرناک میشه. حالا عرضم این که این فضا باید در یافته. ببینید فضای هنر به ماه و هنر به ماه و هنر یک سری خصوصیات داره که باید از اون درست بهره برد. یعنی خدا وقتی راجع به شعرا داره صحبت میکنه میفرماد کسایی که یتبهم، یعنی اون کسایی که سراغ شعرا میرن غاوون، میگه اینا همشون تو در دیوارن الا اونایشون که اهل ذکر کثیرن. این از این تو خیلی نکات برداشت کردم مفصل. یه بحث کوچیک شما من عرض بکنم خدمتتون اینه که ببینید هنر یک ویژگی هایی داره که خیلی از مطالب شما میتونید به طرف مقابلتون القا کنید. خود ماها شده متاسفانه در مورد برخی از مفاخرمون جوک برامون اومده دیدیم یا خوندیم بعدمون هم اومده ما خندیدیم، درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی جزء در واقع خواص و ذات هنره. هر جای دشمن خواسته قبح بشکنه بحث علمی مطرح نکن. سالهاست این کسانی که حالا در مقابل اسلام هستن علیه پیامبر ما کتاب نوشتن هیچ کدوم جواب نداده. از موقعی که اینها رسانه رو فهمیدن و اینا به شما عرض می‌کنم به معنی واقعی کلمه به بلوغ رسیدن تو رسانه اینها، از موقعی که رسانه رو فهمیدن حتی باید مسائل علمی و مسائل از این دست رو هم تو حوزه هنری مطرح کرد. شما می‌بینید بر پیامبر ما رمان می‌نویسه اول مسلمان رشدی، یه رمانش هم طنزه آیات شیطانی، کاریکاتور برای پیامبرمون کشیده میشه. اگر شما الان اینجا واکنش نشون بدی ماجرای شارلی هبدو یادتونه، شما واکنشت به هنره و اینجاست که تو برچسب میخوری، اینجا خوردی به بنبست. بهترین روش برای قبح شکستن این نیست که بحث علمی بکنی، همینه. بعدها اون فیلم موهن 7-8 دقیقی رو ساختن در مورد پیامبر، بازم فیلم طنز بود. روش کار همینه. یک نشریه صهیونیستی میاد کاریکاتورشو میکشه، صهیونیستای یهودی میکشن، صهیونیستای اسلامی هم میان جوابشو میدن، حمله میکنن به اونجا، داستان شارلی هبدو. دقیقاً میبینید قبح کاریکاتور کشیدن در مورد پیامبر شکسته شده، چون یه دیگه از ما کشته شدن. بعد مردم بیان بگن آقا جسیو شارلی، ما پیرو شارلی هستیم، ما ادامه دهنده راهشیم و ما رو دنبال میکنیم. یعنی چی؟ حالا مثلا برای یه آدمی 1400 سال پیش بوده کاریکاتور کشیدن، مگه چی شده فلان اینا. نکته که وجود داره اینه که اگر بنده پیشنهاد شکلی این جشنواره رو دادم، نظرم بر این بود که آقا اینها هم قبه‌های خوبی دارن. ما هیچ وقت اصلا حضرت عیسی پیامبر ماه، حضرت موسی پیامبر ماه، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام درست‌تر از آنچه که در تورات انجیل تبیین شدن در قرآن تبیین شدن. مگر میشه من یک روزی من برم مثلا علیه حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام، علیه بقیه مقدسات، حتی بقیه ادیان، خب شما از اهل بیت ادب رو یاد گرفتیم، برم توهین بکنم، برم تمسخر بکنم؟ نه. اما کسایی هستن که واقعا مسخرگی برات زنده شونه، کسایی که ماها رو محکوم میکنن به شما همیشه میخواید خلاف جریان آب تو دنیا شنا کنی، چرا با بقیه دنیا همسو نمیشی؟ میگم آخه بابا جانور، تو رانندگی تو نگاه بکن، کل دنیا فرمونه یه طرف، اینا یه طرف، شرکت‌های خودروسازی باید برای اینا ماشین خاص تولید بکنن. خب تو چرا اینجا توی کوچکترین مسائل برخلاف جریان‌های اقتصادی دنیا داری شنا میکنی؟ حتی برای اینکه فرهنگ خودش از دست نده. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، کشورهای کماکان مستعمره بریتانیا، کشور چسبیده به خودش، اسکاتلند، ویلز، ایرلند، هنوز که هنوز مستعمره. هنگ کنگ 1998 بودم کی بود جدا شد ازش، بعد از سالها، هنوز که هنوز رو جزایری در نزدیکی آرژانتین، مالویناس، اونها هنوز دست داره انگلیس با آرژانتین. ببین کجا بلند میشه، میره تو آمریکای جنوبی با کشتی میره اونجا، میگه این جزیره مال منه. بعد اینجا برای یکی از مسئولین در واقع جوک میساختن که حالا چرا سنت بالاست، من رفتم نگاه کردم ملکه 5-6 سال بزرگتره. ما داشتیم سرچ به قول این چیزا رو انجام میدیدیم، با یه سایتی برخوردیم، بدیم عجب، اصلا یک ایده ای شد برای ما. خود این اسکاتلندیا، ایرلندیا، ویلزیا همین حرفو میزنن، استیل لایو، هنوز زنده است. و وسیله ارتباطی شد به قولی با این سایت، چی گفتم اسمش، چون خیلی بی‌ادبیه نمیتونم بگم، آره خیلی بی‌ادبیه، نمیشه گفتی بعد آموزی میشه، منم زرنگن میگم، ما با ادبیم اسمایی میذارن، آره ما نتونیم بگیم. حالا یک روزی من میگم توی سایتی، توی جایی، حالا یه اشاراتی بدن که خودتون برید بگید سایت پیدا کن. دیدیم عجب، نصف جوکایی که واسه این بنده خدا تو ایران دارن میگن مال اونوره، یعنی ترجمه شده است، اصلش مال ملکه. من نمیگم تولید داخل نبوده، بوده، یه سری چیزاش تابلوه، مثلا تولید داخل ادبیات و مسائل تو، اما وقتی می نگاه میکنیم این مال اونه که نمیدونم ملکه از حضرت موسی تورات هدیه گرفته با امضای خودش، نمیدونم چیزایی، مثلا اونا هم بالاخره یه سری چیزا رعایت نمیکنن دیگه. یه مثلا یه بخشی بود، یه کاریکاتورش که مثلا ملکه چجوری از طوفان نوح جون سالم به در برد در حالی که فقط جفتی راه میدادن توی کشتی. بعد مثلا اونجا این که رفته بود یه بز ماده رو کشته بود، با این بزنره جوف خورده بود، رفته بود تو کشتی. بعد یه چیزای کاریکاتور تصویری خیلی در واقع قشنگ. و نکته هم که اینجا وجود داره این که ما، این نیستش که هر کسی مثلا چون من باش مخالفم باید برم واسش کاریکاتور بکشم، ببینم چیکار. نه خیلی واقعا این نیست، بس بر سر این که اون کسی که واقعا مخالف انسانیت، مخالف نوع بشره، خب اون مشکل داره، بله مشکل داره. و الا اگه سر منافع ملی و اینجور چیزا باشه، خب ما میریم با خود صهیونیست ارتباط برقرار میکنیم. من قبل انقلاب بارها من سخنرانی گفتم، قبل انقلاب ما نماز نمیخوندیم، روزه نمیرفتیم، حج نمیرفتیم، از این سعودی ها بیشتر میخوام حج بریم، مثلا مکه بینشونه دینه بیکار میشه میچرخن دورون. اصلا اساسا دغدغه صهیونیسم جهانی نماز روزه من شما نیست، انقدر برو نماز بخون تو ایا صوفیه تو فنر کمرت در بره، کاری نداره درک. می قبل انقلاب نمیخوندیم، مشکل اونجایی که شما دشمن شناس بشی. امروز جنگ رسانه‌ایه، یه روز لازم بود شما برید کلاشینکوف بازو بس کردنشو بلد بشی، اونم لازم الان نمیگم دیگه لازم نیست، امروز بعد شما هوش رسانه‌ایتون رو ببرید بالا، سواد رسانه‌ایتون رو میخوام ببرید بالا، هوش رسانه‌ایتون رو تحریک بکنید، بلد بشید از ابزار جدید استفاده بکنید. گذشت دیگه، حمله نظامی بخوان صورت بدن جایی، حمله نظامی کار آخره. امروز با رسانه کاری میکنن، خودت فرش قرمز پهن کنی. من خاطرم از سالی که آمریکا حمله کرد به عراق، ما شیراز بودیم، عرض کردم اونجا پدرم نظامی بودن، همه ایران چرخیدیم، شیراز بودیم، شبکه المنار لبنان و تلویزیونای آنالوگ میگرفت، من نمیدونم برای کشور عربی پخش میکردن چجوری، خیلی هم خوب میگرفت، رنگی این کانالیاش بقولی. من شاید عربی یه مقدار خوب شد به خاطر این بود که یک سال من اونجا فقط همین المنار نگاه میکردم. بعد لحظه ای که این مجسمه صدام انداختن پایین، اون داشت اون لحظه رو پخش زنده المنار نشون میداد. هیچ وقت فراموش نمیکنم. مجسمه رو خم کردن، آمریکایی‌ها هم کمک کردن با عراقی‌ها، با همدیگه اینا کشیدن پایین. یکی از این عراقی‌ها بود گل قرمز گرفته بود داشت میداد به آمریکایی‌ها. من هیچ وقت یادم نمیره. یکی دیگه بود، من اونجا دیدم اصلا آمریکایی می‌خواست بره پرچم خودشونو بگیره بندازه رو کله صدام، مجسمه رو بردن پایین، عراقی نذاشت. اون فهیمی بود. میدونست آمریکا دوست نیست. بعد یکی بود داشت گل میداد تون هیرو بیر. شاید هم یکی خودشون بود هماهنگ شده چون دوربینا دارن بلدن این کارا رو، این کار رسانه‌ایه دیگه. بعد الان نگاه میکنم چه بلایی بر سر عراق آوردن اینا. بیش از 1 میلیون کشته. تا 100 سال دیگه هم عراق عراقش نیست. یعنی یک جوری زیر ساختا تخریب شده. یک جوری شما فکر کنن مثلا داعش یوهی مثلا یه همین دستمون کاغذی یک جا برداشته بشه پکه. نه، این تفکر میمونه. یه نفر آدم با 4 لیتر بنزین یه جوری آتیش میکشه. این خود این یارو دیگه اون زامبی است. ربات ساختن که بره یه جوری بریزه به هم. امروز باید رسانه‌ای کار کرد. رسانم ابعاد مختلف داره. آقا تو شعر باید ورود پیدا کرد، سینما باید ورود پیدا کرد، تئاتر باید ورود پیدا کرد، بازی کامپیوتری باید ورود پیدا کرد، کاریکاتور جزء رؤوسه، جزء رؤوسه، باید ورود پیدا کرد. اینکه آقای زرجان فرمودن که آقا ما با کمک خودمون بدون کمک جایی و مردمی جشنواره برگزار کردیم، واقعا به معنی واقعی کلمه همین بود. اول قرار بود یکی از ارگان‌ها همکاری کنه، بعد ترسید، دید می‌خوایم در مورد تئودور هرتزل و صهیونیسم و ملکه انگلیس و اینجور چیزا کاریکاتور بکشیم، بنده خدا جا زدن کنار. بعد ما توی تبلیغات رفته بودیم چقدر؟ $5,000 جایزه نفر اول. بله، $5,000 چیه؟ تو این آقای 1 میلیارد بنر چاپ میکنن، دیدید؟ خب چقدر؟ شما فرض کن یه جشنواره کاریکاتور برگزار بشه 100 میلیون تومان جایزه نفر اولش بشه. 100 میلیون تومان چی آخه؟ تو یه همایشی که با ریخت و پاشایی که انجام میدن یعنی میلیاردی هزینه میکنن. بعد آخه کاریکاتور زیاد جایزه بزرگی نداره تو دنیا، به شما بگم الان همین مسابقه کارتون کلنز جزء جایزه بزرگ دنیاست. ببینید یعنی اون فهم رسانه‌ای وجود نداره، فهم رسانه‌ای وجود نداره. بعد من گفتم از بالا و پایین و هر چی بزنید این مسابقه رو بکنید یک برند، هر سال اتفاق بیفته. شما بودیم چه نبودیم، این باید این علم نخوابه، باید همینطور ادامه پیدا کنه. و ما هم با صهیونیست‌ها کار داریم. الان میگم خلافت، این خلافت اسلامی نیست، اسلامیک استیت نیست، داعش دولت اسلامی نیستش، دولت صهیونیستیه به نفع اوناست. باید ورود پیدا کرد. آقا تو بحث بازی‌های کامپیوتری من یه نکته به شما فقط عرض بکنم. تو بحث انیمیشن ارزان‌ترین، ببین من خبر دارم، ما تو مؤسسه‌مون اون دوستانی که مرتبطه ما انیمیشن می‌سازیم، بازی می‌سازیم، یعنی همه قیمتو به قولی دستمه. چون بودجه بگیرم نیستم، خودم دخل و خرج دستم، حواسم هستش که چه پولی کجا داره میره، اثرشو داشته باشه. ما تو عرصه بازی‌سازی و انیمیشن جز ارزان‌ترین کشورهای دنیا هستیم. خیلی از بچه‌هایی که امروز تو ایران تو حوزه انیمیشن تخصص دارن، حالا یکی مدل ساز، یکی طراح، اینا چی میبینن برای کشور خارجی دارن کار میکنن، یکی برای امریکا داره کار میکنه، یکی برای مالزی داره کار میکنه. چرا؟ چون دستمزد ایرانیا پایینه. یه کامپیوتر میخواد یه نرم افزار دیگه چی میخواد مگه؟ همین که از بچه‌های مرتبط به خود ما چند وقت پیش تماس گرفته میگه یه بازی برای امریکایی دارن میسازن، بازی کشتی کجه. با من تماس گرفتن، منو تو ایران پیدا کردن، دستمزد خیلی خوبی هم دارن میدن، میگن آقا بیاین کاراکترها رو، کاراکتر واقعی کشتی کج رو داشتن بازی میکردن. ایشون هم خیلی حرفه‌ای، یعنی واقعا مدل شما رو وقتی 3D پیاده بکنه فکر می‌کنه خودت داری تو کامپیوتر نگاه می‌کنی. باش تماس گرفته بودن و ایشون هم به خاطر اون تعهدی که داشت حالا کاراکترهای زن رو قبول نکرده بود. ببینید یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم اینجا انیمیشن بازی با قیمت‌های بسیار بسیار، بعضا من یک جایی حساب کردم 1/50، 1/100 دنیا تولید بکنیم. چرا تو این عرصه ها کسی ورود پیدا نکرده؟ من به خود همیشون گفتم که آقا شما چجوری یاد گرفتی؟ الحمدلله درآمد خیلی خوبی داره. گفتم شما چطور یاد گرفتی؟ گفت من یه روز تو مسجدمون رفته بودم، گوش کنید ببینید فهم میخواد این مسائل، رفتم تو مسجدم یه آقای بلند شد اومد اونجا با یه کامپیوتر کیس دار و از اون قدیمی ها مثلا پنتیوم 4 بوده، پنتیوم 3 بوده، چی بوده. میگه اومد تو مسجد گفت من میخوام زکات علممو بدم به شما. میگه ما کامپیوتر نداشتیم، تو مسجد کامپیوتر میذاش با این مانیتورای لامپ تصویردار به قولی رو میز میذاش، ما نگاه میکردیم کامپیوتر اینجوری دیگه خیلی سخته ها، مثلا نرم افزاری که باید استفاده کنی یاد بمونه، ما می نوشیم تو کاغذ. بعدن کامپیوتر خریدیم همون یاد فلاشو بشه از بهترین مدل ساز ایرانه. بعد من با خودم فکر میکردم اینا ما 2500 تا پایگاه بسیج فقط تو تهران داریم، هر کدوم این پایگاه ها یه دونه این آدم ها داده بود بیرون. نخواستیم یه پایگاه 400 تا نیرو داره 200 تاش بیان یاد بگیرن، یه دونه از این آدم ها داده بود بیرون، تموم بود. اسلحه امروز اینه، با یه انیمیشن، با یه بازی، با یه شعر، با یه کاریکاتور، با یه طنز، این همه کارمند تو مملکت ما بازنشست میشن و انواع مختلف و روش‌های مختلف سنوات بهشون میدن. آقا یه قاعده، یه قانون بذارید هر کارمند نمیخواد بازنشست بشه 28 سال خدمت کرده، 25 سال خدمت کرده، 30 سال خدمت کرده، بابا این تو 30 سال 4 تا خاطره قشنگ با نمک نداره از کارش؟ داره یا نداره؟ ما بابامون هنوز یه سری خاطرات یه تعریف می‌کنم، میگم اینو تا نگفتم یادم نیافتاد مثلا این اتفاق افتاد. این آیه علی مشهدی رو نشون میده خندوانه، هنوز داره از سربازیش چی تعریف میکنه، 2 سال بوده خب خاطره تعریف میکنه. 28 سال تو حوزه های مختلف، معلمه چه خاطراتی داره، نمیدونم اون نظامیه چه خاطراتی داره، اون کسی که کارمند بوده، کارگر بوده، اصلا همه اینا. چقدر سوژه فیلمنامه داریم که بومیه. ببین اینا فهم مسائل رسانه‌ای و فرهنگی دم دسته ها، پا دل هر رزمنده میشینه خاطراتی برای تعریف میکنه که اصلا واقعا آدم کوب میکنه، میگه واقعا یعنی نهو کائن واقعا هم چی چیزی بوده اتفاق افتم گواره. القصه این که این فضا رو دریابیم، این مسائل رو جدی بگیرید، این حضور رسانه‌ای رو درک بکنید. یعنی چند وقت پیش بود، دیروز بود این خبر اول شدن آقای کیانوش رستمی، در واقع اعلام شد بهترین وزنه‌بردار 2016 شد. خاطرتون باشه چند وقت پیش تو کانال ما پست گذاشتیم که آقا تو این رأی‌گیری شرکت کنید. اون بحث آنفولانزا نیویورکی آمریکایی‌ها رو مطرح کردیم، گفتیم شرکت کنید. شما نگاه بکنید ببین از توی همون کانال چند نفر رفتن لینکو کلیک کرده بودن، لینک شرکت تو همون در واقع نظرسنجی. 10,000 و چند نفرشون از کانال ما فقط رفته بودن. کل ایشون چقدر رأی آورد؟ 20,000. خب نگید نمیشه. بعضی موقع یه کانال 70,000 تا 80,000 تا عضو داره، یه حرفی میزنی 1/7 جدی میگیرن، متوجه نیستن اگه جدی بگیرن چه اثراتی داره. بعضی موقع شما با 5 نفر آدم، با 10 نفر آدم، با 100 نفر آدم میتونی کارهای مهم انجام. من سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، خیلی هم تشکر میکنم از همه دست اندرکاران در واقع این برنامه و این جشنواره، آقای زرجان، آقای احسانپور عزیز، آقای احمدی روشن که دعوت ما رو قبول کردم و دوست داشتیم. شهید ایشون و فرزند ایشون شهید راه مبارزه با صهیونیسم و توسط صهیونیست‌ها در راه شهادت رسیده. پدر شهید مهدی صابری از شهدای مدافع حرم هم قم بودن. به من تلفنی دیشب گفت من دوست دارم بیام. بعد من دیدم ساعت 3 هم برنامه دارن، خسته میشن، گفتم نمیخواد تشریف بیارید. چون باز فرزند ایشون هم شهید مقابله با چیه، همین جریان‌های تکفیری و صهیونیست‌هایی که اینا رو در واقع چی شوراندن. ما هیچ وقت این دینی که بزرگواران برگردن ما دارن رو فراموش نخواهیم کرد. سرتون درد نمیخوام می‌کنم.